فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شنوندگان مجله 3 ساعته رادیویی امروز رادیو آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد ماه 1381 برابر با 12 اوت 2002 مجله‌ای که در بخش اول آن پس از مرور بر تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی را می‌شنویم درباره تازه‌ترین رویدادهای ایران. از جمله در بخش مربوط به رویدادهای ایران یا درباره ایران گزارش هایی داریم در زمینه سفر روز سه‌شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، تفاسیر مطبوعات غربی از این خبر روز گذشته که ایران شماری از اعضای القاعده را به عربستان سعودی تحویل داده است، و مانور مشترک ارتش‌های روسیه و جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر. و روسیه بار دیگر درباره همکاری‌های هسته‌ای با ایران ماهیت این همکاری‌ها را در حالی از ابهام باقی گذاشت. گزارشی هم داریم درباره این خبر تازه. و درباره بحث بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار ایرانی با یک تحلیلگر مسائل زنان ایران به گفتگو می‌نشینیم. ابراهیم اصغرزاده از اعضای شاخص شورای شهر تهران که از منتقدان جدی شهرداری تهران است می‌گوید انتخابات شورای شهر باید زودتر از موعد برگزار شود. گزارشی داریم درباره آنچه در شورای شهر تهران می‌گذرد. نمایش فیلم زندان زنان در ایران این پرسش را برانگیخته است که چرا به تازگی به تصاویر پیشین زنان در سینمای ایران سیمای نوبین و خشن نیز افزوده شده است. گفتگویی داریم با یک کارگردان زن فیلم‌های ایرانی در همین باره. همراه با اینها و گزارش‌های ورزشی و بهداشتی روز و همچنین پرسه زدن بر روی صفحه‌خانه برگزیده امروز و شاهراه اینترنت در 1 ساعت و نیم نخست جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. تازه‌ترین خبرهای جهان از مینا بهارمست و از رادیو آزادی.
رئیس جمهوری جدید کولومبیا آلوارو اوریب برای مبارزه با بالا گرفتن خشونت در این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده است. در 5 روزی که از شروع به کار رئیس جمهوری می‌گذرد، بیش از 100 نفر در این کشور در خشونت‌ها کشته شدند. دولت همچنین مالیات جدیدی را اعلام کرده است تا بتواند نزدیک 800 میلیون دلار برای آنچه که بسیج عمومی در جنگ با تروریسم خوانده می‌شود، جمع‌آوری کند. کره شمالی و جنوبی اولین روز مذاکرات 3 روزه خود را در سئول برگزار کردند. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده، اما قبل از جلسه رئیس هیئت کره شمالی خواهان اقدامات مشخص برای اجرای توافقهایی شد که در جوان سال 2000 میان دو کشور امضا شد، از جمله طرح وحدت خانواده‌های از هم جدا شده. مقامات کره جنوبی میگویند چگونگی این مذاکرات بر سیاست بین‌المللی در مورد دو کره تأثیر خواهد گذاشت. کارکنان بخش‌های خدمات عمومی در اسرائیل امروز در اعتصابی 3 ساعته خواهان افزایش دستمزدها برای جبران تورم در این کشور شدند. این اعتصاب باعث اختلال در کار فرودگاه‌ها، رادیو تلویزیون، خطوط دریایی و راه آهن، بانک‌ها و مؤسسات دولتی دیگر شد. اتحادیه کارکنان دولتی خواهان ارتباط دستمزدها با نرخ تورم است و به بودجه سال آینده ارائه شده توسط دولت آریل شارون که در آن کاهش هزینه‌های عمومی در نظر گرفته شده اعتراض دارد. آریل شارون تهدید کرده است در صورت عدم تصویب بودجه در پارلمان انتخابات زودرس برگزار می‌شود. یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا US Airlines تقاضای اعلام ورشکستگی این شرکت را کرده است. US Airlines به دلیل کندی رشد اقتصادی در آمریکا و کاهش تعداد مسافران بعد از واقعه 11 سپتامبر بیش از 2 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده است و با تقاضای اعلام ورشکستگی می‌کوشد با استفاده از یک ماده قانون تجارت برای مدتی از پرداخت صورتحساب‌ها و بدهی‌هایش خودداری کند تا بتواند سوددهی خود را بازیابد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزارت انرژی اتمی این کشور میگوید این وزارتخانه در حال تهیه موافقتنامه‌ای است که به موجب آن ایران متعهد می‌شود تفاله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بازگردانده شود تا از امکان استفاده از آن برای اهدافی دیگر جلوگیری شود. لیو ریابوف معاون وزارت انرژی اتمی روسیه همچنین گفته است هیچ گونه توافقی میان ایران و روسیه برای ساختن راکتورهای دیگری به جز یک راکتور در بوشهر امضا نشده است. اخیراً 2 مقام عالی رتبه آمریکایی از وزارت‌های انرژی و سوخت این کشور با مقامات روسیه درباره همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه گفتگو کردند. در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به کابل، حامد کرزای رئیس دولت افغانستان در گفتگو با تلویزیون ایران بر اهمیت روابط دو کشور تاکید کرد. آقای کرزای گفت افغانستان از کمک‌های ایران برای بازسازی افغانستان و نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کند. قرار است آقای خاتمی فردا به کابل برود. آرکادی اوکاسیان برای یک دوره 5 سالی دیگر به ریاست جمهوری منطقه قره‌باغ انتخاب شده است. به گفته کمیسیون انتخاباتی این منطقه، آقای اوکاسیان 88% آرا را به دست آورده است و 73% از واجدین شرایط رأی دادند. اتحادیه اروپا، روسیه و شورای اروپا انتخابات قره‌باغ را که منطقه مورد اختلاف جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است، مورد انتقاد قرار دادند. پلیس پاکستان عده‌ای را در رابطه با حمله تروریستی به یک بیمارستان میسیونرهای مسیحی بازداشت کرده است. به گفته شهردار راولپندی که این بیمارستان در ناحیه از آن واقع است، حداقل 5 نفر در بازداشت پلیسند. روز جمعه بر اثر پرتاب چند نارنجک به داخل این بیمارستان 4 پرستار آن و یکی از حمله کنندگان کشته شدند. مقامات پلیس پاکستان میگویند فردی که کشته شد از اعضای یک فرقه مذهبی غیرقانونی بود، اما نامی از این فرقه نبردند. رئیس یکی از پاسگاه‌های مرزی تاجیکستان به اتهام حمل 9 کیلوگرم هروئین بازداشت شده است. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان این شخص قصد داشت با اتومبیلش از مرز اوش وارد قرقیزستان شود که در موقع جستجوی اتومبیلش این مقدار هروئین در آن یافت شد. در گزارشی که توسط کارشناسان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تهیه شده، گفته می شود لایه‌ای از مواد آلوده کننده هوا به ضخامت 3 کیلومتر آسمان منطقه جنوب آسیا را فرا گرفته است. در این گزارش آمده است این لایه زخیم که مانند ابری قهوه‌ای رنگ آسمان منطقه‌ای از افغانستان تا سریلانکا را می‌پوشاند، تأثیر مخربی بر کشاورزی، آب و هوا و سلامت میلیون‌ها نفر دارد و فقط ناشی از منابع آلوده کننده صنعتی و اتومبیل‌ها نیست، بلکه از سوزاندن ضایعات کشاورزی و موادی که برای گرم کردن خانه‌ها و پخت و پز به کار می‌رود هم ناشی می‌شود. و قرار است از امشب برنامه خبری که مشترکاً توسط تلویزیون دویچه وله آلمان و تلویزیون افغانستان تهیه شده در کابل پخش شود. هزینه تهیه این برنامه را که مجموعه ای از اخبار و گزارش‌های بین‌المللی دولت آلمان می‌پردازد و در برلین تهیه می‌شود و بلافاصله بعد از اخبار تلویزیون کابل به زبان‌های دری و پشتو پخش خواهد شد. تهیه کنندگان این برنامه می‌گویند هدف آنها دادن فرصتی است به بینندگان افغان تا با اخبار بین‌المللی آشنا شوند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی یک روزه وارد کابل پایتخت افغانستان خواهد شد. آقای خاتمی در این دیدار با میزبانش حامد کرزای رهبر حکومت افغانستان در دوران گذار بر سر طیف گسترده‌ای از مسائل مورد علاقه تهران و کابل گفتگو خواهد کرد. در این حال آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید مهمترین مسئله در سفر محمد خاتمی به کابل چند و چون پاسداری از جان اوست.
محمد خاتمی در حالی به کابل می رود که افغانستان همچنان روی یک بشکه باروت بسته به فتیله‌ای نچندان بلند است. سه روز پیش در انفجاری شدید در جلال‌آباد مرکز استان شرقی ننگرهار دست کم 26 تن کشته شدند. علت این انفجار مرگبار هنوز به گونه ای قطعی روشن نشده است. چند روزی پیش از آن نیز وسیله نقلیه ای سرشار از مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل کاملا تصادفی به چنگ ماموران امنیتی افتاد. در همان زمان گفته شد تروریست‌ها با انفجار این وسیله نقلیه در پی کشتن حامد کرزی رهبر حکومت افغانستان در دوران گذار بودند. ناامنی در کابل تا حدی است که حامد کرزی پاسداری از جان خود را به نیروهای آمریکایی سپرده است. آقای کرزی زمانی به فکر بهره‌گیری از نیروهای آمریکایی برای پاسداری از جان خود افتاد که مردان مسلح ناشناس به روی حاجی عبدالقدیر معاونش آتش گشودند و او را کشتند. بر همین پایه مهمترین مسئله در سفر آقای خاتمی به کابل چند و چون پاسداری از جان اوست. به خصوص که پاسداران شخصی رئیس جمهوری اسلامی ایران آنچنان که در سفر آقای خاتمی به اشکاباد پایتخت ترکمنستان کاملا به چشم می‌خورد، نه تنها ورزیده و چالاک نیستند که بیشتر آنها کوتاه‌اندامند و بر اثر فربهی یکسره نامناسب با کار و وظیفه‌شان خمود و کند به نظر می‌رسند. در اشکاباد پاسداران آقای خاتمی کاملا در سایه پاسداران بلند بالا ورزیده و چالاک پرزیدنت پوتین رئیس جمهوری روسیه و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کازاخستان یا قزاقستان گم شده بودند. حضور پراکنده تروریست های وفادار به شبکه القاعده، جنبش طالبان و نیز وفاداران به حزب بنیادگرای اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین در افغانستان نیز عامل دیگری است که بر اهمیت حفظ جان رئیس جمهوری اصلاح‌گرای ایران در کابل می‌افزاید. دشمنی این افراد با دولت و با شخص رئیس جمهوری ایران بر کسی پوشیده نیست. آنها آقای خاتمی و دولتش را در روی کار آوردن حکومت حامد کرزی از شرکای اصلی آمریکا می‌دانند. از مسائل امنیتی که بگذریم، پیکار با قاچاق مواد مخدر، ادامه کشت خشخاش در افغانستان، تقسیم آب رودخانه هیرمند، آینده پناهندگان افغان در ایران و چگونگی پاسداری از مرز 900 کیلومتری ایران و افغانستان محورهای اصلی گفتگو میان میزبان حامد کرزی و میهمان محمد خاتمی خواهد بود. ایران افغانستان را یکی از عوامل اصلی گسترش نگران کننده میزان مصرف تریاک و هروئین در ایران می‌داند. آب رودخانه هیرمند نیز همانند دوران فرمانروایی طالبان به روی ایران بسته است و بر اثر آن استان سیستان و بلوچستان چنان آسیبی دیده که دریاچه هامون به کلی خشک شده است و روستایان این استان به گونه ای روزافزون خانه و کاشانه خود را رها می کنند و آواره می شوند. از سوی دیگر دولت آقای کرزی بر پایه گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فشار ایران برای بازگرداندن پناهندگان افغان به زادگاهشان نگران است و از آن بیم دارد که با سرازیر شدن ناگهانی سیلی از این پناهندگان به افغانستان بر تزلزل حکومت مرکزی در کابل افزوده شود. همزمان رهبران پشتون قوم اکثریت در افغانستان از اینکه ایران تنها به یاری رساندن به اسماعیل خان والی تاجیک استان هرات علاقه نشان داده است ناخشنودند.
سفر روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در گزارش علیرضا طاهری از رادیو آزادی. معاون وزارت انرژی اتمی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد صحبت درباره ساختن بیش از یک نیروگاه هسته‌ای در ایران عجولانه و شتاب زده است. تاکنون بیشتر گزارش‌ها حکایت از گسترش همکاری هسته‌ای ایران و روسیه داشت، اما اظهارات تازه معاون وزارت انرژی اتمی روسیه در پی فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر این کشور ایراد می‌شود. با همه تلاشی که مقامات روسیه برای کم اهمیت جلوه دادن طرح گسترش همکاری با ایران می‌کردند، این مقامات نگرانی‌های آمریکا را ناشی از احساسات و فاقد سند و مدرک توصیف کردند. سیاوش اردلان از رادیو آزادی و گزارشی در همین زمینه.
اظهارات امروز معاون وزیر انرژی اتمی روسیه ماهیت همکاری‌های این کشور با ایران را بیش از پیش مبهم ساخت. لو روبایوف معاون وزیر انرژی اتمی روسیه امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت در مورد طرح‌های مربوط به آینده همکاری‌های هسته‌ای با ایران هیچ گونه توافقی بین دو کشور صورت نگرفته و هیچ موافقتنامه‌ای هم در این زمینه به امضا نرسیده است. روز ششم مرداد ماه گذشته، سه هفته پیش، خبرگزاری روسیه اعلام کرده بود دولت این کشور پیشنویس طرحی را برای گسترش همکاری با ایران تهیه کرده که این پیشنویس به امضای نخست وزیر روسیه هم رسیده است. بر اساس این پیشنویس که نگرانی‌های فراوانی را در محافل امنیتی آمریکا و اسرائیل به دنبال داشت، قرار بود روسیه علاوه بر ساختن نیروگاه هسته‌ای بوشهر، پنج نیروگاه دیگر را در شهرهای بوشهر و اهواز بسازد. اما امروز معاون وزیر انرژی اتمی روسیه به خبرنگاران در مسکو اظهار داشت مایل نیستم بگویم ما تنها یک نیروگاه می‌سازیم، ولی مایل هم نیستم که بگویم ما دقیقاً شش یا تعداد دیگری نیروگاه خواهیم ساخت، زیرا این گونه اظهارات شتاب زده و عجولانه است. اجرای پیشنویس طرحی که اینک این مقام روسی صحبت درباره آن را عجولانه می‌خواند تا بدان حد حساسیت‌های آمریکا را برانگیخت که مقامات آمریکایی به تکاپو افتادند مسکو را از همکاری با ایران باز دارند. پس از دیدار دو مقام ارشد آمریکا با همتایان روسیه خود و رایزنی‌های دیپلماتیک دو طرف، دولت روسیه اعلام کرد عوامل سیاسی در پیشبرد همکاری‌های هسته‌ای تهران مسکو تعیین کننده‌اند. در ابتدا تصور می‌شد فشارهای اخیر آمریکا بر روسیه با شکست روبرو شده است، اما ظاهراً همین فشارها اینک باعث شده مقامات روسی در مورد همکاری با ایران اظهارات دو پهلو کنند. دولت آمریکا آنگونه که مارشال بیلینگزی معاون وزیر دفاع ایالات متحده میگوید معتقدند جمهوری اسلامی ایران با منابع سرشار گازی که در اختیار دارد نیازی به نیروگاه بوشهر نخواهد داشت، مگر آنکه هدف از این کار دستیابی به تکنولوژی سلاح‌های کشتار جمعی باشد. مقامات روسیه متقابلا میگویند همکاری‌های هسته‌ای با ایران جنبه غیرنظامی دارد. در تایید همین دلگرمی‌های روسیه به آمریکا، معاون وزیر انرژی اتمی روسیه امروز گفت کشورش در صدد کنترل مواد اتمی بازگشت داده شده از طرف ایران است. با همه این احوال، معاون وزیر انرژی اتمی روسیه ناخشنودی خود را از فشارهای بازدارنده آمریکا نیز پنهان نکرد و گفت من با آمریکا پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی برای نظارت بر همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه دادم، ولی متأسفانه از طرف آمریکایی‌ها هیچ گونه گامی در این جهت برداشته نشد. معاون وزیر انرژی اتمی روسیه نگرانی‌های آمریکا را صرفاً انتقادی و احساساتی توصیف کرد. جمهوری اسلامی که به نوبه خود از پیشنویس روسیه برای طرح همکاری با ایران استقبال کرده بود، هنوز به کم اهمیت جلوه داده شدن این طرح از طرف مقامات روسی واکنشی نشان نداده است. برخی کارشناسان ایرانی همواره انتقاد می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران بیش از اندازه نسبت به صداقت روسیه در همکاری با ایران به رغم خواسته آمریکا خوشبین است، از طرف دیگر کارشناسان آمریکایی میگویند باید برای قطع همکاری روسیه با ایران انگیزه های اقتصادی بیشتری به مسکو داد.
ایران اما یک نیروگاه هسته‌ای روسی یا 6 نیروگاه؟ در گزارشی از سیاوش اردلان. روزنامه ایزیستا چاپ مسکو در مقاله می نویسد اهمیت مانور دریای خزر در این است که روسیه می کوشد خود را قدرتی در حال بازسازی نشان دهد. در این مانور که از روز شنبه آغاز شده نیروهای ارتشی روسیه و جمهوری های آذربایجان و قزاقستان شرکت دارند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر در این مانور شرکت می کند. اما جمهوری ترکمنستان از همکاری در این رزمایش پرهیز کرده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو و نگاهی به نوشته روزنامه ایزوستا.
رزمایش دریای خزر که از 12 روز پیش آغاز شده است روز گذشته با حضور سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه و ناظران ایرانی ادامه یافت. شبکه تلویزیونی RTR روسیه با اعلام این خبر افزود در رزمایش دیروز نیروهای این کشور چندین عملیات را به مورد اجرا گذاشتند. در این مانور چند زرهپوش از کشتی آکواراما که در مدت 24 ساعت فاصله بندر آستراخان تا ماخاچقلعه را طی کرده بود در خشکی پیاده شده و به انجام عملیات پرداختند. این کشتی قادر است در هر ماموریت دریایی 60 زرهپوش و نیروهای مربوطه را حمل و نقل کند. هدف عمده این رزمایش هماهنگی عملیات برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، صید قاچاق و همچنین قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. در همین حال دریادار ولادیمیر ماسورین فرمانده ناوگان روسیه در دریای خزر در دیدار با ناظران ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان ضرورت دفاع از منافع کشورهای ساحلی دریای خزر در مقابل هر کشور ثالثی را مورد تاکید قرار داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس وی روز گذشته در حاشیه رزمایش دریای خزر در شهر ماخاچقلعه گفت حضور نظامی روسیه در دریای خزر تهدیدی برای سایر کشورهای حاشیه این دریا به شمار نمی رود و روسیه هیچ یک از کشورهای حاشیه خزر را دشمن فرضی خود نیز نمی داند. وی تصریح کرد ما دارای منافع ملی می باشیم که باید از آن دفاع کنیم. فرمانده ناوگان روسیه در خزر گفت کشورهای ثالثی هستند که از نزدیک بر وضعیت خزر نظارت داشته و به دنبال منافع خود هستند. از این رو وظیفه ناوگان خزر حفاظت از منافع ما در مقابل این کشورهاست. در رابطه با مانور نیروهای روسی روزنامه ایزوستیا که منعکس کننده نظرات کرملین است در شماره امروز خود نوشت دولت‌های منطقه از جمله ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان و همچنین قدرت‌های فرامنطقه‌ای باید بدانند که روسیه یک شیر پیر نیست که پیرتر شود، بلکه شیر بیماری است که به آرامی و بدون سر و صدا تندرستی خود را باز می‌یابد و به تمرین برای بازسازی قدرت مبادرت می‌ورزد. رزمایش دریای خزر از 12 روز پیش با شرکت 10,000 نفر نیرو، 60 ناو و ناوچه و انواع کشتی، 45 فروند هواپیما و هلیکوپتر و واحدهایی از قزاقستان و جمهوری آذربایجان و همچنین ناظرانی از ایران آغاز شده است. مانی کسروی، مسکو.
امروز روزنامه‌های غربی از جمله واشنگتن پست، واشنگتن تایمز، آیرش تایمز و همچنین در لندن تایمز، فاینانشال تایمز، گاردین، دیلی تلگراف و اینترنشنال هرالد تریبیون این خبر روز گذشته را با تفاصیلی بازتاب دادند که ایران بی سر و صدا 16 عضو سازمان القاعده را تحویل عربستان سعودی داده است. این خبر را روز دوشنبه شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفتگو با واشنگتن پست فاش کرد و از این رو اهمیت است که آمریکا ایران را پیش از این بخشی از محور شرارت توصیف کرده است. فریبا مودت نگاهی دارد به بازتاب این خبر در مطبوعات غربی.
روزنامه گاردین چاپ لندن می نویسد که ایران 16 تن از اتباع عربستان سعودی را که از افغانستان به خاک ایران گریخته بودند به عربستان تحویل داده است. گفته می شود افراد مذکور احتمالاً از اعضای سازمان القاعده هستند، ولی بنا به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی نظام قضایی این کشور در مورد نحوه فعالیت افراد مذکور تصمیم خواهد گرفت. گاردین می‌افزاید چنین به نظر می‌رسد که دولت ایران به طور مخفیانه تابعین دول خارجی را که مظنون به فعالیت‌های تروریستی هستند به دول مذکورشان مسترد می‌دارد تا بازجویی های لازم در مورد آنها به عمل آید. روزنامه دیلی تلگراف ضمن اشاره به استرداد مظنونین به تروریسم نوشته است که این امر احتمالاً نمایانگر آن است که موضع انعطاف ناپذیر پرزیدنت بوش علیه رژیم بنیادگرای ایران مثمر ثمر بوده است. بنا به مقاله دیلی تلگراف، اخیراً آقای بوش سیاست‌های خود را در قبال ایران از حمایت از اقدامات اصلاح طلبانه پرزیدنت خاتمی به پشتیبانی از گروه‌های تغییر داده است که در اعتراض به عدم عملکرد وعده‌های پرزیدنت خاتمی دست به تظاهرات می‌زنند. از سوی دیگر نشریه آیریش تایمز ضمن اشاره به همکاری‌های عربستان سعودی و ایران در زمینه تحویل و بازداشت مظنونین به عضویت در سازمان القاعده می‌نویسد: اهداف دستگاه رهبری بوش در آنچه مقامات آمریکایی تغییر رژیم در بغداد توصیف کردند، دولتین ایران و عربستان را در موضعی واحد علیه آمریکا قرار داده است. به دنبال دیدار هفته گذشته پرزیدنت خاتمی و وزیر خارجه عربستان، دو دولت بار دیگر هر گونه اقدام نظامی علیه منطقه و کشورهای مسلمان به ویژه عراق را قویاً مردود شمردند. بنا به مقاله آیریش تایمز، اظهارات وزیر خارجه عربستان دایر بر این که ایالات متحده باید در نظراتش نسبت به ایران تجدید نظر کند، حاکی از اتحاد میان تهران و ریاض است. نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز در مقاله‌ای نوشته است: اقدامات ایران در تحویل افراد مظنون به عضویت در سازمان القاعده، به ویژه در جبهه کنونی که آمریکا ایران را عضوی از یک محور شیطانی خوانده و فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان به این احتمال اشاره کرده است که ایران به اعضای القاعده پناه داده، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به مقاله‌ای که در همین زمینه در روزنامه تایمز به چاپ رسیده، ایران در بازداشت و استرداد اعضای القاعده در عربستان در واقع در تلاش آن است که نشان دهد به وظایف خود به عنوان عضو مسئول جامعه بین المللی عمل می کند. این اقدام همچنین پاسخی است در مقابل اتهامات آمریکا دایر بر اینکه عناصر قشری در ایران به اعضای القاعده پناه دادند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با تلویزیون ABC گفته است اینکه آیا اقدام اخیر ایران در روابط میان این دولت و دولت آمریکا تأثیری خواهد داشت یا نه به وی ارتباطی ندارد، اما همکاری میان عربستان و ایران بسیار مهم و در مبارزه علیه تروریسم سخت مؤثر است.
فریبا مودت و بازتاب خبر تحویل اعضای القاعده به عربستان سعودی در مطبوعات غربی. تصنیف باز آمدم با صدای هنگامه اخوان ما را به بخش بعدی خبر از رادیو آزادی می رساند.
Mama
به بخش دیگری از خبرها رسیدیم. تازه ترین خبرها از مینا بهارمس و از رادیو آزادی.
کارکنان بخش‌های خدمات عمومی در اسرائیل امروز در اعتصاب 3 ساعته خواهان افزایش دستمزدها برای جبران تورم در این کشور شدند. این اعتصاب باعث اختلال در کار فرودگاه‌ها، رادیو تلویزیون، خطوط دریایی و راه آهن، بانک‌ها و مؤسسات دولتی دیگر شد. اتحادیه کارکنان دولتی خواهان ارتباط دستمزدها با نرخ تورم است و به بودجه سال آینده ارائه شده توسط دولت آریل شارون که در آن کاهش هزینه‌های عمومی در نظر گرفته شده اعتراض دارد. آریل شارون تهدید کرده است در صورت عدم تصویب بودجه در پارلمان انتخابات زودرس برگزار می‌شود. رئیس جمهوری جدید کولومبیا آلوارو اوریب برای مبارزه با بالا گرفتن خشونت در این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده است. در 5 روزی که از شروع به کار رئیس جمهوری می‌گذرد، بیش از 100 نفر در خشونت‌ها کشته شدند. دولت همچنین مالیات جدیدی را اعلام کرده است تا بتواند نزدیک 800 میلیون دلار برای آنچه که بسیج عمومی در جنگ با تروریسم خوانده می‌شود جمع‌آوری کند. کره شمالی و جنوبی اولین روز مذاکرات 3 روزه خود را در سئول برگزار کردند. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده، اما قبل از جلسه رئیس هیئت کره شمالی خواهان اقدامات مشخص برای اجرای توافق‌هایی شد که در جوان سال 2000 میان دو کشور به امضا رسید، از جمله طرح وحدت خانواده‌های از هم جدا شده. مقامات کره جنوبی میگویند چگونگی این مذاکرات بر سیاست بین‌المللی در مورد دو کره تأثیر خواهد گذاشت. باران‌های سیل‌آسا در سراسر اروپا سبب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در روستاها و شهرها شده است. در روسیه در منطقه توریستی در ساحل دریای سیاه حدود 4000 جهانگرد به دام افتادند و دولت دستور واکسیناسیون مردم را بر ضد بیماری‌های احتمالی داده است. تاکنون 48 نفر بر اثر سیل کشته شدند. در جمهوری‌های چک، اتریش و آلمان هم در مناطق مختلف سیل خساراتی را وارد کرده است. در بریتانیا هم در برخی مناطق سیل جاری شده است. یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، یو اس ایرلاینز، تقاضای اعلام ورشکستگی کرده است. یو اس ایرلاینز به دلیل کندی رشد اقتصادی در آمریکا و کاهش تعداد مسافران بعد از واقعه 11 سپتامبر بیش از 2 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده است و با تقاضای اعلام ورشکستگی می‌کوشد با استفاده از یک ماده قانون تجارت برای مدتی از پرداخت صورت حساب‌ها و بدهی‌هایش خودداری کند تا بتواند سوددهی خود را بازیابد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزارت انرژی اتمی این کشور میگوید این وزارتخانه در حال تهیه موافقتنامه است که به موجب آن ایران متعهد میشود تفاله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه بازگردانده شود تا از امکان استفاده از آن برای اهداف دیگر جلوگیری شود. لیو ریابوف معاون وزارت انرژی اتمی روسیه همچنین گفته است هیچ گونه توافقی میان ایران و روسیه برای ساختن راکتورهای دیگری به جز یک راکتور در بوشهر امضا نشده است. او اضافه کرده است در دیداری که اخیراً ما با مقام‌های عالی رتبه آمریکایی داشتیم، پیشنهاد تأسیس کمیته نظارت مشترک بر همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را دادیم. در آستانه سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به کابل، حامد کرزای رئیس دولت افغانستان در گفتگو با تلویزیون ایران بر اهمیت روابط دو کشور تأکید کرد. آقای کرزای گفت افغانستان از کمک‌های ایران برای بازسازی افغانستان و نقش ایران در برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کند. قرار است آقای خاتمی فردا به کابل برود. آرکادی قوکاسیان برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری منطقه قره‌باغ انتخاب شده است. به گفته کمیسیون انتخاباتی منطقه آقای قوکاسیان 88% آرا را به دست آورده است و 73% از واجدین شرایط رأی دادند. اتحادیه اروپا، روسیه و شورای اروپا انتخابات قره‌باغ را که منطقه مورد اختلاف جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است مورد انتقاد قرار دادند. پلیس پاکستان عده‌ای را در رابطه با حمله تروریستی به یک بیمارستان میسیونرهای مسیحی بازداشت کرده است. به گفته شهردار راولپندی که این بیمارستان در ناحیه‌ای از آن واقع است، حداقل 5 نفر در بازداشت پلیس‌اند. روز جمعه بر اثر پرتاب چند نارنجک به داخل این بیمارستان 4 پرستار آن و 1 از حمله کنندگان کشته شدند. مقامات پلیس پاکستان میگویند فردی که کشته شد از اعضای یک فرقه مذهبی غیرقانونی بود، اما نامی از این فرقه نبردند. رئیس یکی از پاسگاه‌های مرزی تاجیکستان به اتهام حمل 9 کیلوگرم هروئین بازداشت شده است. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان، این شخص قصد داشت با اتومبیلش از مرز اوش وارد قرقیزستان شود که در موقع جستجوی اتومبیلش این مقدار هروئین در آن یافت شد. به گفته سخنگوی نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان، 3 نفر که ظن عضویت در شبکه القاعده به آنها می‌رود، در 2 روز گذشته در شرق افغانستان در نزدیکی شهر خوست دستگیر شدند. همچنین مقدار زیادی مواد منفجره و مهمات در ولایت پکتیا در این چند روز یافت شده است. و از امشب برنامه خبری که مشترکاً توسط تلویزیون دویچه وله آلمان و تلویزیون افغانستان تهیه شده در کابل پخش می شود. هزینه تهیه این برنامه را که مجموعی است از اخبار و گزارش های بین المللی دولت آلمان می پردازد و در برلین تهیه می شود و بلافاصله بعد از اخبار تلویزیون کابل به زبانهای دری و پشتو پخش خواهد شد. تهیه کنندگان این برنامه می گویند هدف آنها دادن فرصتی است به بینندگان افغان تا با اخبار بین المللی آشنا شوند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از مینا بهارمست و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 25 دقیقه دیگر. گفتگوها و گزارش‌ها درباره ایران را در مجله رادیویی امروز رادیو آزادی پی می‌گیریم. امری که در تولید اجتماعی نقش داشته باشد، شغل محسوب می‌شود. طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار باید در نظام تأمین اجتماعی پیش‌بینی شود. این اظهار نظری است از سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران. خبرگزاری دانشجویان ایران همچنین به نقل از وی آورده است بسیاری از آسیب‌های مبتلا به زنان ناشی از نادیده گرفتن خانه‌داری به عنوان شغل است. وی ریشه این نگاه را در تفکر مرد سالار می‌داند. همچنین دبیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته است با توجه به ماده 336 قانون مدنی خانه‌داری می‌تواند شغل محسوب شود. وی افزود این طرح در قالب بیمه اجباری یا اختیاری و پرداخت مستمری به زنان خانه‌دار باشد. همین مقام پیشنهاد داد آن دسته از زنان خانه‌دار که فاقد شغل و درآمدی خارج از خانه هستند و از هیچ یک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا بازنشستگی و مستمری دریافت نمی‌کنند، در این زمینه در اولویت قرار بگیرند. درباره طرح بیمه زنان خانه‌دار، ماه منیر رحیمی با منیر آمدی، رئیس مرکز مطالعات زنان در تهران، گفتگویی دارد.
خانم آمدی، طرح بیمه زنان خانه‌دار در مرکز پژوهش‌های مسائل زنان، مرکزی که شما مدیریت اون رو به عهده دارین، در حال بررسی است. اساساً زمینه ارائه این طرح چی بود؟
سه سال پیش که با مرکز امور مشارکت زنان همکاری داشتم، در اون زمان در اونجا این بحث مطرح بود، فراکسیون زنان مجلس هم مطرح بود که خانه‌داری یک شغل باید محسوب بشه و زنان خانه‌دار باید احساس بکنن که بعد از یک عمر کاری که بی مزد و منت انجام میدن، در آینده براشون اگر مشکلی پیش آمد، چه به لحاظ طلاق، چه به لحاظ فوت همسر، به اصطلاح تأمین هستن. بعد هم هر انسانی وقتی که احساس میکنه که به کارش با نگاه ارزشی برخورد میشه، کارش رو ارزشمند میبینه و دیگه با خستگی و فشار اون کار رو انجام نمیده. از طرفی هم در آموزه‌های دینی ما، دین اسلام، خانه‌داری به عهده زن به عنوان یک وظیفه گذارده نشده و زن میتونه کارهایی که الان همه اخلاقا انجام میدن انجام ندن، به هر حال میتونه براش بهایی رو طلب بکنه. همه این مسائل سبب شد که فکر بشه که خانه‌داری رو یک شغل محسوب کنیم و پیشنهاد بدیم. مرکز امور مشارکت زنان پیشگام این قضیه بود.
پشتوانه قانونی این طرح چگونه است؟
ببینید، پشتوانه قانونیش ما در خود قانون مدنی هم داریم که زنان موظف به انجام امور خانه‌داری نیستن و قانون مدنی که خب به هر حال گرفته شده از آموزه‌های دینی هست، حتی این نکته رو داره که زنان اگر بخوان برای شیر دادن فرزندانشون هم بیستن پول طلب کنن. وقتی که کار تا اینجا رسیده شده، یعنی وظایف زن نسبت به خانواده اینگونه مطرح میشه، بنابراین این میتونه پشتوانه باشه برای اینکه همچین چیزی طرح بشه. پشتوانه های اجتماعی و اخلاقی و توصیه‌ای هم که داره، تا به حال به زنان خانه‌دار ما به عنوان یک کسی که شغل پایینی داره یا یک شغل ابتدایی داره نگاه میشه، در حالی که به اعتقاد ما خانه‌داری واقعا یک مدیریت والاست. همه اینها وقتی بهش نگاه اصلی بشه، نه نگاه حاشیه‌ای، خودش هم در ساخت و توسعه فردی زنان تأثیر گذاره، هم در ساخت ذهنی مردان ما. این ضمانت‌هاش خیلی بیش از مهریه یا پولی که در زمان طلاق بابت کار میتونن طلب بکنن هست، چون این یه چیز نقده، یعنی از ابتدا پرداخته میشه و بعد طرف زن دولت هست، در واقع یک ذخیره برایش تو سیستم دولتی هست که میتونه بعد باز پس بگیره. اما چیزهای دیگه که تو زمینه ازدواج هست، معمولا اطلاعات زیاد حقوقی میخواد برای زن یا پیگیری های زیادی لازم داره که بتونه اونها رو دریافت بکنه.
خانم آمدی، دبیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان خانم محتشمی، گفته که از اونجا که بودجه تامین اجتماعی بودجه خود مردمه، تحقق این مسئله یعنی بیمه زنان خانه‌دار فشار مالی بر دولت نداره.
طبیعتاً کلیت قضیه اینه که به اصطلاح پولهایی که ماه ما پرداخت میشه و کار منطقی که تامین اجتماعی میتونه روی این پولها در طول سالها انجام بده، یک بهره‌وری بالاتر رو یا سودی رو ایجاد میکنه که بعدها به زن پرداخت میشه.
سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفتم بسیاری از آسیب‌های مبتلا به زنان ناشی از نادیده گرفتن خانه‌داری به عنوان یک شغله. از جهت اجتماعی شما تصور میکنید این بیمه زنان خانه‌دار چه تأثیری داشته باشه؟
زنان اگر که احساس آرامش، متانت فکری داشته باشن، احساس کنن که در جایگاه منطقی و حقوقی خوب قرار گرفتن، به دلیل اینکه آرامش اونها دقیقاً میتونه آرامش اجتماع رو تامین بکنه، آرامش تمام اجزای خانواده رو تامین بکنه، پایه‌هایی هستن که وقتی بهشون پرداخته بشه، حاصلش و میوه‌هاش به خود جامعه برمیگرده.
خانه‌داری شغل است. زنان خانه‌دار باید بیمه شوند. درباره این خواستهای مدافعان حقوق زنان ایرانی، منیر آمدی رئیس مرکز مطالعات زنان در تهران با ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. و اما پیش از شنیدن گفتگوی دیگر درباره زنان ایرانی به این پرسش می‌پردازیم که در شورای شهر تهران چه می‌گذرد. در دو هفته گذشته جلسات شورای شهر تهران تشکیل نشد و دلیل آن نرسیدن تعداد اعضای حاضر به حد نصاب لازم اعلام شد. ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه پیشنهاد کرد برای پایان دادن به این وضع، وزارت کشور انتخابات شورای شهر تهران را زودتر از موعد مقرر برگزار کند. جمشید زند از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
بار دیگر جلسه شورای شهر تهران به علت عدم حضور تعدادی از اعضای شورا تشکیل نشد. در یک سال گذشته جلسات شورای شهر تهران بارها به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان عضو نتوانست تشکیل شود و تعدادی از اعضای شورا به وزارت کشور و استانداری متوسل شده اند تا آنان این مشکل شورا را حل کنند. در جلسه که دیروز قرار بود برگزار شود، معاون حقوقی استاندار تهران نیز حضور داشت تا روند برگزاری جلسات را مشاهده کند. ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس شورای شهر تهران پس از اعلام عدم تشکیل جلسه گفت: متاسفانه برخی دوستان با نوعی سوء برداشت و بی‌توجهی می‌خواهند کاری کنند که جلسات شورا به رسمیت نرسد. او گفت: ما حتی حاضریم طرح استیضاح را پس بگیریم تا جلسات تشکیل شود، یا دستور جلسات را تغییر دهیم که اعضا در جلسات حضور یابند. مرتضی لطفی دیگر عضو شورا و یکی از امضا کنندگان درخواست تشکیل جلسه نیز گفت: تشکیل نشدن جلسه ها امور شهر را مختل کرده و شهرداری بدون بودجه است. این در حالی است که استیضاح ملک مدنی شهردار تهران، مسئله فروش تراکم و رسیدگی به ده ها طرح بزرگ و کوچک دیگر در دستور کار شورا قرار دارد و عدم تشکیل جلسات آن رسیدگی به این مسائل را به آینده نامعلوم موکول کرده است. یکی از کارشناسان مدیریت شهری در تهران مشکلات شورا و شهرداری را ناشی از اشکالات ساختاری و ضعف قانون می‌داند و می‌گوید ساختار شورا باید طوری تعریف شود که اعضای شورا علاوه بر اینکه درد دل مردم را بدانند، بتوانند برای این مشکلات کاری هم انجام دهند و در واقع برای اقدامات خود پشتوانه قانونی داشته باشند. ابراهیم اصغرزاده نایب رئیس شورا روز گذشته برای پایان دادن به این ناهماهنگی‌ها پس از اعلام عدم تشکیل جلسه پیشنهاد کرد که وزارت کشور انتخابات شورای شهر را زودتر از موعد مقرر برگزار کند. اما در حالی که اعضای شورا سرگرم حل اختلافات درونی خود هستند و چکاف بین شهرداری و شورا روز به روز بیشتر می شود، روز گذشته هیئت دولت طرح چگونگی اداره مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف مراکز استانها را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این طرح که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، اداره امور شهرداری ها زیر نظر استانداری ها قرار می گیرد. در صورت تصویب در هیئت دولت، طرح مجموعه شهری قرار است به عنوان سند نهایی در تمام فعالیت های توسعه و عمران در سطح شهر تهران و شهرهای اطراف آن مورد استفاده قرار گیرد. به گفته ناظران، با توجه به عدم کارایی شورای شهر و شهرداری تهران، باید دید طرح جدید چه کمکی به شهروندان تهرانی خواهد کرد.
عدم تشکیل جلسات اخیر شورای شهر تهران، در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی. خشونت علیه زنان و نیز چهره خشن زن موضوع بحث کنونی بسیاری از محافل مسائل اجتماعی است. پیش از این منیژه حکمت کارگردان فیلم زندان زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود 90% از زنان قاتل زنانی هستند که همسرانشان را کشتند. قرار است وی به همراه کارشناسان دیگر در کنفرانس مطبوعاتی که از طرف خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار می شود شرکت کند. اما چگونه است که به تازگی چهره خشن زنان نیز در فیلم‌های ایرانی بیشتر دیده می‌شود؟ در این باره ماه منیر رحیمی با پوران درخشنده، کارگردان فیلم و فعال در امور زنان، گفتگویی دارد.
خانم درخشنده، با روی پرده اومدن فیلم زندان زنان ساخته منیژه حکمت، موضوع چهره خشن زن در ایران بحث گرمی شده. شما نیز در جایگاه فیلمسازی که به ویژه روی مسائل زنان کار کردین، سببهای ایجاد و بروز خشونت از طرف زنان رو چی میدونین؟
بخشش برمیگرده به مسائل اجتماعی، بخشش برمیگرده به سنت ها و یک نگاه مرد سالارانه این که در جامعه ما به نوعی حضور خیلی جدی داره، به یک بخشی برمیگرده به خلاهای قانونی، ایرادات و مشکلاتی که به هر حال در ارتباط با در واقع مسائل زنان هست. در یک جدایی و طلاق اگر دو نفر آدم نتونن با هم زندگی بکنن، خب در یک شرایط خب تلاش بر این هست که این اتفاق نیفته، ولی وقتی که قرار باشه که این به حدی برسه که یک آدمی در درون اون زندگی مثلا یک قتلی رو مرتکب بشه، حالا یک مرد یک زن رو بکشه و بالعکس، یک به جای برسه که یک زن به دلیل این خلاهای قانونی نهایتا مجبور بشه که در واقع همسرش رو بکشه، خب از این نمونه ها به هر حال داریم.
خانم درخشنده، در این حال گمان میکنید خشونت علیه زنان در ایران یا حتی جاهای دیگه بیشتره یا خشونتی که از طرف زنان متوجه دیگرانه؟
به نظر من خشونت علیه زنان در دنیا در واقع یک جور حضور عینی داره. بعضی وقتا در بعضی از کشورها این خشونت آشکاره و در بعضی از جاها این خشونت پنهانه. زن و شوهری در درون خونه میرن و در بسته میشه، شما نمیدونین اون پشت چه اتفاقاتی داره میفته. شما میگم شکلاش فرق میکنه و خب هیچ کشوری هم نمیتونه توسعه یافته تلقی بشه مگر اینکه واقعا زنهاش تونسته باشن که حرف خودشون رو بزنن.
خانم درخشنده، اگر بخواین نتیجه پژوهشتون رو روی خشونت زنان در یک دو جمله برای ما خلاصه کنین چی میگین؟
به نظر من این خشونت از طرف زنها معمولا در نقطه اتفاق افتاده که هیچ نوع تکیگاهی وجود نداشته، یعنی هیچ نقطه مثبت و هیچ نقطه روشن و یک روزنه خیلی باریک هم وجود نداشته. یعنی به جایی رسیده که واقعا خیلی وقتا در نهایت مظلومیت، یعنی خود اونها در به وجود آوردن این خشونت مستقیما، یعنی با انگیزه خشونت در ابتدای قضیه نبود. شرایط به گونه ای رو هم شد، به طوری اتفاق افتاده که خیلی از وقتا برای اینکه از حتی میخوام بگم از ناموس خودش دفاع بکنه این اتفاق افتاده و این در واقع قتل انجام. یا مثلا بارها و بارها و بارها به دادگاه رفته، شکایت کرده، دنبال دادخواستش بوده، ولی مثلا هر بار اتفاقی که افتاده به دلیل اون خلاهای قانونی نتونسته واقعا به اون حق خودش برسه و نتونسته مثلا طلاق بگیره.
سیمای نوین و خشن جنس دوم در هنر هفتم ایران. گفتگویی بود میان پوران درخشنده، کارگردان سینمای ایران، و ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی درباره خشونت زنان. روزنامه دیلی تلگراف لندن به نقل از تیم جودا، گزارشگرش در تهران، می نویسد تا چند سال پیش اگر در گاراژ خانه‌ای در ایران ابرهای زخیمی تعبیه می شد تا از نفوذ صدا به بیرون جلوگیری شود، ظن قریب به یقین این می بود که از آن گاراژ به عنوان مکانی مخفی برای چاپ شبنامه‌های زیرزمینی و یا ادبیات شورشی استفاده می شود. اما حالا اوضاع فرق کرده است. این روزها در تهران این علاقمندان به موسیقی پرسر و صدای راک هستند که به دنبال گاراژهای ظاهراً بی سر و صدا می گردند. فریبا مودت و نگاهی به این گزارش دیلی تلگراف از تهران.
روزنامه دیلی تلگراف در مقاله‌ای به قلم خبرنگارش در تهران می نویسد این روزها گاراژها در تهران محل برگزاری کنسرت‌های موسیقی راک است. در گذشته و در اوایل انقلاب گاراژها اغلب محل چاپ اوراق انقلابی بود، اما اکنون با استفاده از وسایل ضد صوت ایزوله شده و محل اجتماع جوانان و برگزاری کنسرت‌هایی است که دولت آن را رسماً به عنوان عامل فساد اخلاقی ممنوع کرده است. در تهران گروه‌های بسیاری به طور مخفیانه جوانان را برای شنیدن موسیقی راک به سوی خود می‌کشند. از نظر دولت قاعدتاً برگزاری کنسرت مشروط بر اینکه دختران و پسران غیر مزدوج به ترنم نپرداخته و هیچ گونه مشروب الکلی صرف نکنند اقدامی غیر قانونی محسوب نمی شود. اما این روزها دیگر کسی نمی داند چه اقدامی در ایران مشروع و قانونی و چه عملی نامشروع و غیر قانونی است. علی‌رغم آن گروه‌های مذکور به امید آنکه دیر یا زود اقدامات اصلاح طلبانه آقای خاتمی به ثمر بنشیند همچنان در محدوده گاراژ‌های دربسته به تمرین مشغولند. اما بنا به مقاله دیلی تلگراف عملکرد اصلاحات در ایران با موانعی روبرو بوده است. قشریون به رهبری آیت الله خامنه‌ای همواره در کار مقابله با آن و به اصطلاح به عقب برگرداندن زمان بودند و این نه مبارزه‌ای میان گروه محدود اصلاح طلبان و قشریون، بلکه مسئله‌ای بوده است که در نحوه زندگی فرد فرد ایرانیان تأثیر گذاشته است. بنا به این مقاله مردم ایران به ویژه پس از آنکه آقای خاتمی با بیش از 70% رأی اکثریت به ریاست جمهوری رسید خشمگینند. آنها معتقدند که اصلاحات تنها به حفظ نظام جاری کمک می‌کند، زیرا دیگر جایی در روند ایران متحول ندارد. و بدون شک ایران دستخوش یک انقلاب اجتماعی است. امروز دو سوم جمعیت 70 میلیونی ایران زیر 30 سال است. تلویزیون ماهواره‌ای که برنامه‌های بسیاری از ایستگاه‌های ایرانی مستقر در آمریکا را به ایرانیان نشان می‌دهد، در دنیای جدیدی را به روی جوانان گشوده است. 1,750,000 نفر از ایرانیان به اینترنت دسترسی دارند. بنا به اظهارات رئیس یک سازمان همه‌پرسی در تهران، در حالی که 66% ایرانی‌ها به رژیم کنونی معتقدند، 23% خواهان ایجاد تحولات عمده و 11% معتقد به حفظ شرایط کنونی اند. بنا به آمار مذکور 36% بر این قائلند که مذهب امری خصوصی است، اما 54% با این نظریه مخالفند. در این حال جوانان بسیجی و شبه نظامیان وفادار به آیت الله خامنه ای در مساجد تهران و سراسر ایران سوگند یاد می کنند که تا لحظه مرگ از انقلاب اسلامی دفاع کنند. و به گفته دیلی تلگراف، اگر روند اصلاحات در ایران متوقف شود، احتمال آن می رود که روزی برای جامعه عمل پوشاندن به وعده خود احضار گردند.
فریبا مودت، گاراژهای بی سر و صدا و موسیقی پر سر و صدا در گزارش دیلی تلگراف لندن، گزارشی از تهران. ترانه خوشگل راک از گروه موسیقی خاک ما را به بخش بعدی خبر می رساند.
تنها عشق تو رو میخوام، یه بوسه به لب‌ها، های حقیقی تنهام عشقه رو میخوام یه بوسه زلم هام رو کشکه برای جون من عزیز شب و روز بیاد تو هستم هر لحظه بودم کشکه برای جون من عزیز شب و روز
خوشگل موسیقی راک از گروه موسیقی